این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری چین، روسیه و آمریکا وارد سنگاپور شدند. دادستان کل افغانستان در نظر دارد وزیران متهم به فساد را محاکمه کنند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید درباره اتهام سوء رفتار سربازان این کشور در عراق تحقیقات میکند. ساعت 21 9 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و شهر پاییزی پراگ که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه 23 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر است با 14 نوامبر 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب من مهرداد سپهری 30 دقیقه با شما خواهم بود با مطالبی از سیاست، جامعه، اقتصاد. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. میرعلی حسینی در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره. آقای حسینی
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در اجلاس سران همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیا اقیانوسی پاسیفیک وارد سنگاپور شد. آقای اوباما دیروز در پایان سفر دو روزه‌اش به ژاپن بر تمایل آمریکا برای تماس‌های بیشتر و تقویت روابطش با کشورهای آسیایی تأکید کرد و گفت آمریکا از حضور چین در صحنه بین‌المللی استقبال می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا فردا یکشنبه در حاشیه اجلاس سنگاپور با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو خواهد شد. رؤسای جمهوری چین و روسیه نیز که برای شرکت در این اجلاس در سنگاپور به سر می‌برند با یکدیگر دیدار و درباره نزدیکی مناسبات دو کشور گفتگو کردند. اسحاق علیکو دادستان کل افغانستان گفت کشورش می‌خواهد یک دادگاه ویژه برای محاکمه وزیران متخلف و متهم به فساد تشکیل دهد. دادستان کل افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت روز شنبه حمید کارزای رئیس جمهوری افغانستان به او گفته است یک اقدام جدی علیه مقام‌های فاسد کشور به عمل آورد. این خبر در پی فشارهای بین المللی بر حامد کارزای برای مقابله با تخلف و اختلاس در کشور انتشار یافت. وزارت دفاع بریتانیا میگوید در مورد اتهامهای جدیدی که به سربازان آن کشور در هنگام خدمتشان در بصره در عراق زده شده تحقیقاتی را انجام میدهد. وکلای مدافع چند تن از شاکیان عراقی به روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن گفتند سربازان بریتانیایی آنها را اذیت و آزار کردند و در یک مورد هم ادعای تجاوز جنسی به یک پسر 16 ساله عراقی مطرح شده است. وزیر نیروهای مسلح بریتانیا میگوید این شکایات را بسیار جدی میگیرند ولی تا هنگامی که به این اتهام‌ها رسیدگی نشده نباید در مورد آن پیش داوری کرد. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید رامین پورارزجانی پزشک بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک خودکشی کرده است. به گفته این سایت رامین پورارزجانی 26 ساله بوده و دوران خدمت سربازی خود را به عنوان پزشک وظیفه در این بازداشتگاه می‌گذرانده است. بر پایه این گزارش او به کوتاهی در انجام وظایف پزشکیش در پیوند با شکنجه شدگان پس از انتخابات در این بازداشتگاه متهم و بازجویی شده بود.
میرعلی حسینی سپاسگزارم. اما در مجله شبانگاهی خواهید شنید مقامات قوه قضاییه میگویند دو مدیر مدارس اهل سنت را در زاهدان بازداشت کردند. مردم محلی میگویند این دو تن امام جمعه اهل سنت بودند. گفتگوی در این باره میشنوید. شیرکو معارفی یک فعال سیاسی کرد در آستانه اعدام. با پدر این زندانی در کردستان ایران گفتگو کرده ایم. خانوارهای ایرانی ماهانه تا 600 هزار تومان در دخل و خرج خود کم می آورند. گزارشی در این باره داریم. در آستانه برگزاری مجمع اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام نگاهی خواهیم داشت به اهداف آپک، این مجمع بزرگ اقتصادی. با اینها و بیشتر از شما دعوت میکنم شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید.
به
به رغم اعتراض برخی از قانونگذاران آمریکا در خصوص انتقال زندانیان گوانتانامو به خاک آمریکا که متهم به شرکت در اعمال تروریستی 11 سپتامبرند، دست کم 10 تن از این افراد به زودی برای محاکمه وارد آمریکا خواهند شد. 5 تن از این زندانیان و از جمله شیخ خالد محمد، مغز متفکر حمله‌های 11 سپتامبر، قرار است در نیویورک و در یک دادگاه غیر نظامی محاکمه شوند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نادر وکیلی از واشنگتن بشنویم.
دولت اوباما تصمیم گرفته است تا 5 تن از زندانیان گوانتانامو را که متهم به اعمال تروریستی در حادثه 11 سپتامبر سال 2001 اند در نیویورک محاکمه کند. کمیسیون نظامی آمریکا که ابتدا در زمان رئیس جمهوری جورج بوش تشکیل شد، با روی کار آمدن دولت اوباما در معرض تغییرات وسیعی قرار گرفت، با این هدف که به زندانیان گوانتانامو حقوق بیشتری داده شود. 5 تن مذکور که در صورت محکومیت به مجازات اعدام محکوم خواهند شد، متهم به توطئه و همکاری با شبکه تروریستی القاعده اند، توطئه‌ای که در 11 سپتامبر سال 2001 منجر به قتل 2973 تن از شهروندان آمریکایی شد. در صدر این 5 تن خالد شیخ محمد، شهروند پاکستانی است که دوران کودکی و نوجوانی خود را در کویت سپری کرده و رهبری عملیات حمله به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی موسوم به ساختمان‌های دوقلو در نیویورک را در دست داشته است. نام برده اساساً مغز متفکر و طراح عملیات 11 سپتامبر سال 2001 محسوب می‌شود. ولید ابن حبش و رمزی بن الحبش، هر دو یمنی، علی عبدالعزیز از بستگان خالد شیخ محمد و مصطفی احمد حساوی از دیگر افراد متهم به اعمال تروریستی اند. 5 تن مذکور قرار است در دادگاه جنایی نیویورک و در محلی نچندان دور از وقوع حادثه تروریستی هولناک 11 سپتامبر محاکمه شوند. علاوه بر محاکمه این افراد در یک دادگاه غیر نظامی، آمریکا در نظر دارد 5 تن دیگر از مظنونان به اعمال تروریستی را که در حال حاضر در پایگاه نظامی گوانتانامو کوبا نگهداری می‌شوند، در یک دادگاه نظامی و با حضور هیئت منصفه به میز محاکمه بکشاند. اخیراً کنگره آمریکا با ایجاد تغییراتی در انتخاب هیئت منصفه برای محاکمه این افراد از آنها خواسته است تا از شواهد و اقرارهایی که توسط بازپرسی‌های خشن از این زندانیان اتخاذ شده استفاده نکنند. انتقال این 10 نفر از کوبا به خاک آمریکا به منظور محاکمه که خاص دموکرات‌ها و دولت اوباما بوده است، در راستای تحقق هدفی است که تعطیل کردن و بستن پایگاه گوانتانامو را در پی دارد. بسیاری از دموکرات‌ها و برخی از جمهوری‌خواهان همچنین استدلال کردند که نگهداری این زندانیان در گوانتانامو و بدون وارد کردن اتهام مشخصی به آنان، شهرت نظامی قضایی آمریکا را به خطر انداخته است. علاوه بر این، اتهامات دیگری نیز علیه آمریکا بر سر زبان‌هاست، دایر بر اینکه این افراد در پایگاه گوانتانامو تحت بازپرسی‌های خشنی قرار گرفتند که از دیدگاه برخی شکنجه محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تعدادی از سیاستمداران آمریکایی ضمن مخالفت با بستن گوانتانامو با انتقال زندانیان این پایگاه به خاک آمریکا نیز مخالفت کردند. مهمترین نگرانی دولت مردان آمریکا مخاطرات امنیتی است که این افراد می توانند در جامعه آمریکا به وجود آورند. نگرانی مهم دیگر این است که برخی از این زندانیان با هیچ اتهامی روبرو نیستند و خود این پرسش را به وجود می آورد که بنابراین با این دسته چه باید کرد؟
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دیروز 22 آبان ماه، سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد نیروهای مسلح، از طرح مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران دفاع کرد و گفت ایران از تبادل اورانیوم زیان نخواهد دید. همزمان با این سخنان، رئیس ستاد نیروهای مسلح با انتقاد از مسکو گفت روسیه از قرارداد تحویل سامانه دفاع هوایی S-300 به ایران تخطی کرده و 6 ماه از وقت تحویل این سامانه گذشته است. در این باره مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفورد مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان بشنوید.
به نوشته استراتفورد، سخنان سرلشکر فیروزآبادی را نمیتوان این گونه تلقی کرد که ایران راه و روش آشتی جویانه ای را در قبال غرب انتخاب کرده است و میخواهد گفتگوهای هسته‌ای را به سرانجام برساند. به عکس، سخنان رئیس ستاد نیروهای مسلح نشانه بحث و مناقشه داخلی ایران درباره مسئله هسته‌ای است و کوشش تهران برای ایجاد سردرگمی به منظور به دست آوردن زمان و فرصت بیشتر. استراتفورد در ادامه می نویسد سرلشکر فیروزآبادی به عنوان رئیس ستاد نیروهای مسلح نفوذ قابل ملاحظه‌ای در حیطه نظامی و سیاسی دارد و یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران است. و انتصاب او به عنوان رئیس ستاد از سوی آیت الله خامنه ای با هدف ایجاد تعادل بین ارتش و سپاه پاسداران صورت گرفته است و بیشک دفاع او از طرح مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با اورانیوم 20% با اجازه آیت الله خامنه ای صورت گرفته است. آنگونه که استراتفور میگوید، سخنان سرلشکر فیروزآبادی درباره طرح تبادل اورانیوم با اظهارات سایر مقام‌های ایران تفاوت آشکاری دارد و در واقع نقطه عطفی به حساب می‌آید، زیرا بیشتر مقام‌های ایران با طرح مبادله پایاپای اورانیوم ایران با سوخت هسته‌ای مخالفت کردند. نویسنده مقاله استراتفور با اشاره به موافقت ایران با طرح تبادل اورانیوم در 9 مهر و سپس عدول از این کار میگوید، از آن تاریخ تا کنون ایران با ارائه پیشنهادهای گوناگون و بهره گرفتن از تاکتیک‌های مختلف از جمله ارسال اورانیوم کم غنی شده به روسیه به صورت مرحله‌ای نه یک باره سعی کرده زمان و مجال بیشتری در رابطه با برنامه هسته‌ایش به دست آورد، ولی کشورهای غربی پیشنهادهای ایران را نپذیرفتند. استراتفو با اشاره به انتقاد سرلشکر فیروزآبادی از روسیه به خاطر تحویل ندادن سامانه ضد موشکی S-300 به ایران می نویسد، مسکو با اتخاذ سیاست جدیدی سعی دارد کشورهای غربی را به سرمایه گذاری در بخشهای کلیدی اقتصاد روسیه ترغیب کند و این کار می تواند در محاسبات روسیه و سیاست این کشور در قبال آمریکا و ایران تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. مقام‌های ایران از جمله سرلشکر فیروزآبادی و احمد وحیدی وزیر دفاع ایران نگران تغییر سیاست روسیه‌اند، زیرا نزدیک شدن روسیه به آمریکا و سازش استراتژیک این دو کشور می تواند موقعیت ایران را به مخاطره اندازد و در این صورت روسیه نه تنها سامانه S-300 را به ایران تحویل نخواهد داد که ایران را در مقابل فشارهای آمریکا و حتی حملات احتمالی این کشور یا اسرائیل شدیداً آسیب پذیر خواهد کرد. در پایان استراتفور می نویسد، دفاع سرلشکر فیروزآبادی از طرح تبادل اورانیوم پیامی است به آمریکا که فرصت دیگری به گفتگوهای هسته‌ای داده شود و با این کار ایران با به دست آوردن زمان بیشتر فرصتی خواهد داشت که ضمن به درازا کشاندن گفتگوهای هسته‌ای حرکت بعدی روسیه را در قبال ایران و آمریکا بسنجد و بر طبق آن سیاست خود را تنظیم کند.
چکیده مقاله استراتفور در گزارش حسین آریان.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بنابر خبرهای تایید نشده مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران برای شیرکو معارفی، یک کرد مخالف جمهوری اسلامی، حکم اعدام صادر کردند و این حکم در آستانه اجرا شدن قرار دارد. شیرکو معارفی به اتهام فعالیت تبلیغاتی برای سازمان کموله کردستان که جمهوری اسلامی ایران این سازمان را به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت می‌شناسد، در مهر ماه سال گذشته در شهر سقز بازداشت شد. محمد زرقامی به مناسبت انتشار نامه سرگشادی خانواده این زندانی سیاسی با محمد سعید معارفی، پدر شیرکو معارفی، درباره آخرین وضعیت او گفتگو کرده است. محمد سعید معارفی در بانه:
بله، این گروه ما به صحبت کردیم تلفنی، گفت بازم که خوب بد نیستم، چیزی خواستی نگفت، فقط گفت ناراحت نشین، چرا چیزی نمیشه دو. از این حرفا با مادر شرف زده بود.
ازش پرسیدین که الان در جای خاصی نگهداری میشه؟
حالا گفت ما چند نفر هستیم توی یه اتاق هستیم، اینا که سیاسی هستیم، یعنی گفت ما اینا همه از موقعی که آمدیم این چند نفر با هم همه توی یک اتاقی.
پیش از این اخباری منتشر شده بود درباره اینکه شیرکو محکوم شده به اعدام، آیا این خبر رو شما تایید میکنید؟ چون اونطوری که مشخصه در صحبتی که شیرکو با شما داشته به این قضیه اشاره ای نکرده.
بله محکوم شده، ولی دیگه من خوب تایید نمیکنم، این چه که بدونی این حکم برای اون نبود، نمیدونم چطور این قاضی که این دستور داده.
منظورتون چیه که این حکم برای شیرکو نبوده؟
هیچ کاری نکرده، نه درگیری بوده، نه مثلا شاکی هم داره، هیچ چیزی هم نداره مثلا که به خاطر اینه که میگه.
ولی اون چیزی که مشخصه و در نامه ای هم که شما نوشتین، نوشتید که شیرکوه با یکی از احزاب یا گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران،
بله گفتم با کوباله بوده دی، بله درسته، این از اثر بیکاری و وقتی رفت گفت من میرم سلیمانی، دوباره جا با فریب دادن رفته بود توی گروه ها به خاطر اونجا که کار بیش بدن، گفت تو وایسی با ما همکاری بکنی که در سلیمانی بتونی کار بکنی، دیگه اون گفته بود عضو شده بود، همین به خاطر این بود دیگه، نمیدونم یک دفعه فرستاده بود ماموریت توی آبادی تقیه سقل، ای برای تبلیغ هم آمده بود، برای جنگوینه نه آمده بود.
شما یا وکیل شیرکوه در جریان محاکمه اون قرار داشتین؟
من خودم نه، ایچ چیزی نداشتم، ولی وکیلش گما کنم داشته بود، وکیل او شیخی بوده، اصلا اونم بی توافق بود.
منظورتون چیه؟
نرفته بود سری پرونده شد، تا حکم چه ساده بکرده، اصلا او نمیدنید که این حکم های اعدام حکم آزادی هیچی نرفته بود که سر بزند و چیز دادگاهی نه.
اخیراً ملاقاتی قطعا با شیرکوه نداشتین؟
چرا، روزی که از شما برش ملاقات داشتیم.
شیرکوه در این ارتباط به شما گفتش که آیا حکمی رو؟
نه او چیزی نمیگه، هیچ از سنه رو نمیزنه، ما همه نماینده نوشتیم ولی فعلا هیچ جوابی چیزی به من ندادن که حکم اجرا کنن یا تخفیف بدن، هیچی فعلا جواب ما رو ندادن.
در صورتی که جوابی نگیرید چه اقدامی خواهید کرد؟
والا هیچ چاره‌ای نداریم.
محمد زرقامی با محمد سعید معارفی پدر شیرکوه معارفی که در آستانه اعدام قرار دارد در بانه گفتگو میکرد. ابراهیم احمدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان بازداشت دو نفر را که به گفته او از مدیران مدارس سنی در این استان هستند تایید کرد. بر پایه گزارش ها به حکم دادگاه ویژه روحانیت مشهد مولوی عبدالغنی، شهبخش، امام جمعه موقت زاهدان و یکی از استادان حوزه علمیه این شهر و همچنین مولوی محمد عثمان، قلندرزهی، امام جمعه اهل سنت و مدیر حوزه علمیه شهر خاش چندی پیش بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت افرادی که بازداشت شدند تحت عنوان امام جمعه بازداشت نشدند بلکه به عنوان مدیران مدارس در بازداشت هستند. وی دلیل بازداشت این دو نفر را معاونت در ثبت نام اتباع غیر مجاز در مدارس اهل سنت عنوان کرد و افزود که دو نفر دیگر از مدیران مدارس اهل سنت احضار شدند و پرونده آنها در دست رسیدگی است. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان درباره این دو روحانی بازداشت شده به بهروز کارونی این گونه میگوید:
مولانا عبدالغنی شهبخش ملقب به مولانا بدری معاون امام جمعه زاهدان هست و به اصطلاح امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان هست. در نتیجه همان گونه که تهران 5 تا امام جمعه موقت داره، زاهدان هم 2 تا امام جمعه موقت اهل سنت داره و ایشون هم امام جمعه موقت هستند و هم معاون آموزشی دارالعلوم زاهدان هستند و همینطور مولانا اسماعیل قلندرزایی مدیر حوزه علمیه مدینه العلوم خاش هستند و هم امام جمعه اهل سنت خاش هستند. یعنی درسته که جمهوری اسلامی ادعا میکنه اینها رو نه در رابطه با موقعیتشون به عنوان امام جمعه یا معاون امام جمعه، بلکه به عنوان مدیران مدارسی که در آنجا افغانها یا تاجیکهای اهل سنت به تدریس مشغول هستند. البته این بحث برمیگرده به حدود 18 ماه پیش، زمانی که دولت تصمیم گرفت واقعا کنترل مدارس اهل سنت رو در دست بگیره و بیش از یک سال پیش نیز توسط شورای عالی فرهنگی هم طرحی رو مصوبه‌ای رو ارائه دادن که بر اساس اون کنترل این مدارس اهل سنت در بلوچستان باید تحت نظارت نمایندگان ولی فقیه یا بخشی از حکومت باشه. جنگ بر سر کنترل هست، یعنی کنترل مدارس و اصولا نحوه تدریس و آموزش این طلبه های اهل سنت، و بر همین اساس فشارهای زیادی بر علمای اهل سنت آورده شده.
فکر میکنید که این برخوردها با روحانیون اهل سنت که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکردند چه نتیجه در بر میتونه داشته باشه؟
یه مقداری عملکرد دولت در این رابطه برای خود من تعجب آوره. به عنوان مثال مولانا عثمان قلندرزهی امام جمعه اهل سنت خاش همیشه فردی بود که طرفداری از حکومت میکرد، یعنی ایشون کسی نیست شناخته شده باشه به عنوان منتقد دولت یا حکومت، ولی به هر حال رژیم ذره‌ای حتی دگراندیشی رو هم بر نمیتابه و علتش هم اینه که فشار بیارند به علمای اهل سنت، بخصوص در این جو امنیتی نظامی که در بلوچستان ایران به وجود اومده، از این جو باید حداکثر سوء استفاده رو بکنند، محیط رو به سوی یک تنش و خشونت بکشونند. هدفشون بیشتر فشار هست، ولی در نهایت رژیم بقیده من تصمیم گرفته که مدارس اهل سنت رو کنترل بکنه، چون اونها معتقدند بعضی از این افرادی که عملیات انتحاری انجام دادند بیشتر اینا طلبه بودند و اینها معتقدند که ممکنه این مدارس به بنیادگراهی سنی ها رشد و نمو بده.
و سوال بعدی این که روز جمعه دومین همایش اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به پایان رسید. از قرار معلوم اینطور که بر اساس اخبار و گزارش‌ها برمیاد، نمایندگانی هم از سوی نهادهای غیر دولتی ایران شرکت داشتند. مطالبی که از سوی نمایندگان نهادهای غیر دولتی ایرانی ابراز شد شامل چه مواردی بوده؟
هدف اصلی این گرد همایی بحث در مورد حق مشارکت سیاسی اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی بود که در این راستا بیش از 400 نفر از فعالان حقوق مدنی، قومی، زبانی و مذهبی کشورهای مختلف از جمله فعالان اقلیت‌های قومی ایران، کردها، بلوچها، عربها، آذریها، ترکمنها و بختیاریها هم اونجا بودند. نماینده رسمی دولت ایران هم در اونجا بود. بیشتر بحث حاضران و به خصوص نمایندگان اقوام ایرانی این بود که در ایران تبعیض و برخورد دوگانه وجود داره، چه در زمینه قومیت‌ها و چه در زمینه مذهب. نماینده جمهوری اسلامی هم ادعا کرد که در ایران هیچ گونه تبعیض و برخورد دوگانه مذهبی وجود نداره و همه قومیت‌ها طرفدار جمهوری اسلامی هستند. متأسفانه طبق معمول نماینده جمهوری اسلامی تنها نماینده تنها کشوری بود که به حضور نمایندگان و فعالان اقوام و مذاهب ایرانی که عمدتاً از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کردند رسماً اعتراض کرد و از سازمان ملل خواست که این گونه افراد رو در مجامع سازمان ملل راه ندن، در صورتی که اساس و بنیاد این مجمع همین بود که فعالان اقلیت‌های قومی که مورد ستم و تضعیف دوگانه هستند بیان حرفاشون رو بزنن و راهکارهایی رو ارائه بدن، شاید بتونه حل معضلات رو تا حدی امکان پذیر بکنه. ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی هیچ گونه مخالفتی رو بر نمی‌تابد.
گفتگوی بهروز کارونی از رادیو فردا رو با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل استان سیستان و بلوچستان، درباره دو روحانی اخیراً بازداشت شده میشنیدید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
خانوارهای شهری ایران پارسال 600 هزار تومان در دخل و خرج خود کم آوردند. روستانشینان ایرانی نیز وضعی مشابه را تجربه کردند و سال 87 را با کسری 560 هزار تومانی به پایان رساندند. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اوضاع دخل و خرج خانوارهای ایرانی در سال 87 از سال 86 بدتر شده و آنها روزگار سخت‌تری را گذراندند. گزارش آرش حسن نیا را از دخل و خرج خانوارهای ایرانی بشنویم.
سعدی در گلستان، آنجا که در باب قناعت سخن میگوید، این چنین گفته است: بران کت خدا زار باید گریست، که دخلش بود 19 خرج 20. اگر این گفته سعدی در روزگار او فقط حکایت کسانی بود که حساب دخل و خرج خود را نداشتند و به قول امروزی ها ولخرجی میکردند، بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 87 ارائه کرده، باید به حال تمام خانوارهای ایرانی یا دست کم بخش بزرگی از آنها گریست، چرا که بر اساس این گزارش خانوارهای شهری ایران در سال 87 600 هزار تومان کسری داشتند. اوضاع در روستاها نیز بهتر از شهرها نبوده است. بر اساس همین آمار، خانوارهای روستایی ایران نیز در سال گذشته دخل و خرجی برابر نداشتند و هزینه های آنها 560 هزار تومان بیشتر از درآمدشان بوده است. خانوارهای شهری ایران در سال 87 به طور میانگین هر ماه 735 هزار تومان درآمد داشتند. اما میانگین هزینه های آنها ماهانه 785 هزار تومان بوده که از کسری ماهانه 50 هزار تومان حکایت می کند. میانگین درآمد خانوارهای روستایی ایران در سال 87 نیز 403 هزار تومان بود که در مقایسه با میانگین هزینه های 450 هزار تومانی این خانوارها کسری 47 هزار تومانی دخل و خرج آنها را به تصویر می کشد. اما پرسش اینجاست که خانوارهای ایرانی این کسری بودجه را چگونه تامین می‌کنند؟ کارشناسان بر این باورند که خانوارهای ایرانی این کسری را از محل پسندازهای خود تامین می‌کنند. اما چون ادامه این وضع اجازه پسنداز کردن به خانوارهای ایرانی نمی‌دهد، به نظر می‌رسد آنها با دریافت تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه فامیلی یا قرض گرفتن از اشخاص دیگر کسری بودجه خود را جبران می‌کنند. اگرچه بیشتر بودن خرج خانوارهای ایرانی از دخل آنها به خودی خود اتفاق مهمی است، اما شاید از آن مهمتر رشد این کسری در سالهای اخیر است که نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی هر سال به لحاظ توان مالی ناتوان‌تر می‌شوند. در سال 86 کسری دخل و خرج خانوارهای شهری در ایران ماهانه 27 هزار تومان و کسری خانوارهای روستایی 14 هزار تومان بود. مقایسه همین دو عدد با آنچه در سال 87 اتفاق افتاده نشان می‌دهد که کسری خانوارهای شهری از سال 86 تا پارسال 85% و کسری خانوارهای روستایی در ایران از سال 86 تا پارسال 236% رشد داشته است. سه برابر شدن کسری بودجه خانوارهای روستایی نشان از آن دارد که به رغم تبلیغات و شعارهای دولت بر بسط و ارتقای عدالت، اوضاع برای خانوارهای روستایی سخت‌تر شده است. اگر این روند امسال هم ادامه یابد، خانوارهای شهری و روستایی ایران به مراتب ناتوان‌تر از قبل می‌شوند و شاید دیگر حتی وام گرفتن برای جبران فاصله دخل و خرج نیز افاقه نکند و تنها توصیه سعدی علیه رحمه چاره‌ساز آنها باشد که بر آن کدخدا زار باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20.
دخل و خرج به هم ریخته خانوارهای ایرانی در گزارش آرش حسنیا. مسئولان ارشد 21 کشور عضو مجمع اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام یا اپک از جمله رهبران آمریکا، چین و روسیه 14 و 15 نوامبر در سنگاپور 20 سالگرد این گروه بندی منطقه‌ای را برگزار می‌کنند. نگاهی به اپک و هدف‌های آن در گفتار اقتصادی امروز فردا از فریدون خاوند.
منطقه اقیانوس آرام که قدرت‌هایی چون ایالات متحده آمریکا، ژاپن و چین را در بر می‌گیرد، امروز بدون تردید پویاترین کانون اقتصاد جهانی است، قلب تپنده مبادلات بازرگانی و مالی که در گذشته این نچندان دور در اقیانوس اطلس میان سواحل اروپا و آمریکا قرار داشت، از آخرین دهه‌های قرن 20 میلادی به سواحل اقیانوس آرام منتقل شده است. مجمع اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام اپک که 21 کشور را در بر می‌گیرد، یکی از نمادهای این پویایی است که در سال 1989 به وجود آمد و 14 و 15 نوامبر 20 سالگرد خود را در سنگاپور برگزار می‌کند. کشورهای عضو اپک به دو قاره آسیا و آمریکا تعلق دارند و میان اعضای آن از لحاظ وزنه و سطح رشد اقتصادی تفاوت‌های بسیار چشمگیری وجود دارد. اپک مجمعی است باز و فاقد پایه‌های سازمانی و حقوقی پرقید و بند و به همین سبب نباید آن را با سازمان‌های همگرایی منطقه‌ای چون اتحادیه اروپا یا نفتا در آمریکای شمالی و آسیان در اقیانوس آرام مقایسه کرد. اپک فضایی است برای تبادل نظر میان کشورهای عضو بر سر همکاری مشترک و آزادسازی روابط اقتصادی میان آنها، بیان که هیچ تعهد و الزامی در کار باشد. با این حال حضور شماری از رهبران قدرت‌های بزرگ از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، هو چین تائو رئیس جمهوری چین و دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه در نشست سنگاپور نشان می‌دهد که اعضای اپک آن را بسیار جدی تلقی می‌کنند. این گروه بندی طی 20 سال زندگی خود شاهد تحولات بسیار بوده که مهمترین آنها بدون تردید اوجگیری چین در صحنه اقتصاد جهانی است. در نشست سنگاپور مسئله بحران اقتصادی جهان که بخش بزرگی از اقتصاددانان و نهادهای کارشناسی بین‌المللی از پایان آن خبر می‌دهند مطرح خواهد شد، احتمالاً با این تأکید که برنامه‌های تحریک اقتصادی که در شمار زیادی از کشورهای جهان به اجرا گذاشته شده، باید تا خروج نهایی جهان از بحران ادامه یابد. 21 کشور عضو اپک که 1/3 جمعیت زمین را در بر می‌گیرند، 60% تولید ناخالص داخلی و 50% بازرگانی جهان را در اختیار دارند.
با گفتار اقتصادی فریدون خاوند به پایان مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم که من مرتاد سپهری با شما بودم. رأس هر ساعت ما همچنان همکارانم با شما خواهند بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221141113. عاشق نمیشه،
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تازه های جهان دانش.
زنان در آینده چاقتر و قد کوتاه‌تر خواهند بود. این نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات پزشکی درباره 2200 زن است که در پروژه تحقیقاتی فرامینگهام در عرض 60 سال اخیر گردآوری شدند. دانشمندان دستندرکار پروژه فرامینگهام معتقدند اگر تکامل فیزیکی زنان در 10 نسل آینده مثل 6 دهه اخیر ادامه پیدا کند، باعث خواهد شد که در قرن 24 و 25 میلادی زنان کمی کوتاه‌تر و درشت‌اندام‌تر از امروز باشند. در ضمن فشار خون و درصد چربی خون زنان پایین‌تر از امروز خواهد بود و به طور متوسط 10 ماه دیرتر یائسه می‌شوند.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
چرا رفتی تو؟
چرا رفتی تو؟
چرا رفتی تو؟ مستی تو، چشم تو، قلبم میگیره. یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره. دیگه بسته، خستم، بگیر دستامو. یه روز میرسه، یه روز میرسه، دستامون دستای عشقو میگیره. یه روز میرسه، قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره. نذا بستش دفتر عشق من با تو. هنوزم اون چشای تو، اون نگاه تو مونده یادم. چرا رفتی آخرش جستو دل به کی دادم؟ نگفتی میری یه روز، گفتی دوستم داری هنوز، منم داشتم. گفتی منو میخوای فقط، گفتی با من میمونی. اما رفتی تو، اما رفتی تو، بستی تو، چشم تو، قلبم میگیره. یه روز بی تو و عشق گوشه یه سینه میمیره. نزا بستش دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه، یه روز میرسه، دستامون دستای عشقو میگیره. یه روز میرسه، قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره. حالا بی تو خستم، بگیر دستامو. شون بخون دوست دارم، میخوام باورت بشه تنها تو رو دارم. بگو با منی هنوز، نگو از عشقم بسوز، حسه دارم. میدونم میاد یه روز عشق موندگارم. اما رفتی تو، اما رفتی تو، بستی تو، چشم تو، قلبم میگیره. یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره. نزا بستش دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه، یه روز میرسه، دستامون دستای عشقو میگیره. یه روز میرسه، قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره. حالا بی تو خستم، بگیر دستامو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
خواستم به این هموطنان عزیزم بگم که شما چرا زنگ میزنید به این رادیوهای به قول رئیس رؤسامون بیگانه. آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریشون گفتن که من فقر رو ریشه کم میکنم. شما متوجه نشدید. اگر اینجور پیش بره تا یک سال دو سال دیگه هیچ فقیر زنده نیست.
شما که میفرمایید گوشت مرغ تخم مرغ گران شده، این مسئولان ما راست میگویند گران نشده. اونها که از دم در خانه ها خودشون دریافت میکنن گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و ماهی رو، از کجا میدونن که اینا گران شده یا نه؟
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.